رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، در امواج رادیوی آزادی مجله خبری شنبه 19 سپتامبر است و من میرزا سلیم پور مجری برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. این برنامه صبح یک شنبه 20 سپتامبر نیز تکراراً پخش می شود. در آغاز نگاهی کوتاه به سرخط خبرها. جنازه جنرال عبدالحلیم نظرزاده را در محله قراتگین دوشنبه به خاک سپردند. در یک عملیات در پاکستان 16 جنگی کشته شدند. شب گذشته 6700 مهاجر به مرز آستریه رسید و منوچهر احمدوف از تیم خوجند به یک باشگاه فوتبال بحرین قرارداد بسته است. مشروع خبرها. جنازه جنرال عبدالحلیم نظرزاده معروف به حاجی حلیم شام 18 سپتامبر با برگزاری یک مراسم محدود در قبرستان محله قراتگین دوشنبه به خاک سپرده شد. با گفته شاهدان در مراسم دفن جنرال نظرزاده و نزدیکانش تنها یک شماری محدود از خیش و تباری او شرکت داشتند. مقامات انتظامی تاجیکستان روز 16 سپتامبر از کشته شدن حاجی حلیم خبر دادند. تفصیلات این خبر در ادامه برنامه. در نتیجه حمله های هوایی روز 19 سپتامبر نظامی های پاکستان بالای پایگاه های جنگیان در وادی تیره در نزدیکی مرز با افغانستان 16 جنگی احتمالی کشته شدند. این حمله یک روز بعد از حمله جنگیان طالبان پاکستان به پایگاه هوایی بادعبیر در کنار پشاور است که 29 کشته به جا گذاشت. 16 نفر از این شمار نمازگزارانی بودند که در مسجدی واقع در داخل این پایگاه کشته شدند. در این حمله 13 جنگی هم جان باخت. پلیس میگوید حدود 50 ساکن محله های اطراف پایگاه هوایی را با اتهام کمک به جنگ دستگیر کردند. هزاران مهاجری که چند روز باز در جنوب و شرق اروپا درمانده بودند به آستریا رسیدند. پلیس آستریا روز 19 سپتامبر گفت که شب گذشته 6700 نفر از مجارستان وارد آستریا شدند. این در حالی است که اروپا با بزرگترین بحران مهاجرت در 10 سال‌های اخیر رو به روست. هزاران مهاجر به دلیل مانع‌گذاری کشورها در راه سفری آنها به اروپای غربی در جنوب و شرق اروپا درمانده اند. مجارستان نخستین شده مرزهایش را با سربیا بست. این باعث شد که در 3 روز از بیش از 15000 مهاجر خود را به خرواتیا بزنند. خرواتیا آنها را به مرز مجارستان انتقال داد و مجارستان به نوبه خود این مردم را با اتوبوس قطارها به مرز آستریا رساند. وزیر خارجه آمریکا جان کری گفت رئیس جمهوری سوریه بشار اسد باید از مقام برود، ولی زمان رفتن او باید از طریق مذاکرات معین شود. کری روز 19 سپتامبر بعد از ملاقات با همتای بریتانیایی اش فیلیپ هامون در لندن از روسیه و ایران دعوت کرد تا با استفاده از نفوذ خود اسد را به مذاکرات مایل کنند. در همین حال ارتش اسلامی یک گروه قوی چریکی‌های سوریه ادعا دارد که به فرودگاه نیروهای روسیه در سوریه استفاده می‌برند چند مشک زده است. در اوایل این هفته عکس‌های نوی ماهواره‌ای با پایگاه هوایی لوزقیه رسیدن تانک‌ها و زیرپوش‌ها و دیگر تجهیزات نظامی روسیه را نشان دادند که گزارش‌های مقامات آمریکا و اسرائیل درباره تقویت حضور نظامی روسیه در این کشور خاورمیانه را تصدیق می‌کنند. تلویزیون دولتی ایران میگوید بر اثر آبخیزی ها در پایتخت شهر تهران و جنوب این کشور 10 نفر جان باختند. بنا به این گزارش که 19 سپتامبر نشر شد، آبخیزی های روز جمعه در تهران جان 6 نفر را گرفت و 4 تن دیگر در استان هرمزگان هلاک شدند. دست کم 8 نفر با شمول 5 عضو یک خانواده در تهران بی‌نام و نشان باقی میمانند. حمایتگر تیم ملی فوتبال تاجیکستان و باشگاه خوجند منوچهر احمدوف با باشگاه الاهلی بحرین قرارداد یک ساله بسته، سابقه فوتبال بازیش را در این کشور عربی خلیجی فارس ادامه خواهد داد. منوچهر در الاهلی تحت رقم 22 بازی خواهد کرد. موسم نو قهرمانی فوتبال بحرین ماه اکتبر آغاز می‌یابد. دادگاه گرجستان رهبر ارشد مخالفین را با جرم استفاده نادرست مبلغ‌های جمعیتی و 4.5 سال زندان محکوم کرد. گگ اوگلاوا شهردار سابق پایتخت شهر تفلیس و از یاران رئیس جمهوری سابق میخائیل ساکاشویلی این حکم را ساخته و بخشی از معرکه شکار مخالفین سیاسی از سوی حکومت نامید. وکیل او بکا باسیلیا گفت از این حکم به دادگاهی بالایی شکایت خواهند برد. دادگاه ابتدا اوگلاوا را به 9.5 سال محکوم کرد، ولی بر اساس قانون عفو حکم او را تا 4.5 سال پایین آورد. تیمی فوتبالبازان تا 16 ساله تاجیکستان در چارچوب مسابقات مقدماتی قهرمانی فوتبال آسیا 2016 در گروه 3 در شهر دوحه قطر بر تیم ترکمنستان با حساب بزرگ 5-1 غالب آمد. تیم تاجیکستان که در بازی قبلیش از عراق با حساب 1-3 شکست خورد، بعد این پیروزی هنوز شانسی گذشتن از مرحله مسابقات گروهی را دارد. در بازی دیگر این گروه عراق بر قطر با حساب 1-0 پیروز شد و با 6 امتیاز در مقام اول جای گرفته است.
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفت شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد، یمال و آسیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
ro.ozodi.org
شنونده عزیزی مجله خبری شنبه 19 سپتامبر از بخش تاجیکی رادیوی آزادی این برنامه سوپ یک شنبه 20 سپتامبر نیز تکراراً پخش می شود. حالا نگاهی می افکنیم به سرخطی گزارش های این نشر مجله. با حضور مقامات و به سر و صدا مراسم دفن حاجی حلیم در محله قراتگین زیر سایه گروه 24 دادگاه نوبتی صاحب نظر عبدالنظرف در مسکو چی دیگر می شود؟ تشکیل اتحادیه ادوکات های تاجیکستان و بسته شدن عبادتگاه بهائیان در قیرقوم صدای ما را از امواج رادیوی آزادی می شنوید. جنازه جنرال عبدالحلیم نظرزاده معروف به حاجی حلیم و نزدیکان کشته شده او شام 18 سپتامبر در قبرستان محله قراتگین دوشنبه به خاک سپرده شده است. اما سرنوشت دست کم یک برادر و فرزندان او تا حال روشن باقی میماند. عبدالحلیم نظرزاده که به آشوب مسلحانه عیبدار میشد با گفته مقامات روز 16 سپتامبر در یک عملیات ضد گروهش در دره رامید کشته شد. تفصیلات دیگر در گزارش همکاری ما محمد وفای رحمت از شهر دوشنبه.
جنازه جنرال عبدالحلیم نظرزاده معروف به حاجی حلیم شام 18 سپتامبر با برگزاری یک مراسم محدود در قبرستان محله قراتگین دوشنبه به خاک سپرده شده است. با گفته شاهدان عینی در مراسم دفن جنرال نظرزاده و نزدیکانش تنها یک شماری محدود از خیش و تباری و شرکت داشتند. مراسم را نیروهای انتظامی همراهی میکردند. تحویل جسدهای اعضای کشته شده گروه نظرزاده روز 17 سپتامبر آغاز یافت. اما به خویشاوندان کشته شده ها شرط گذاشتند که جسدها را راز به قبرستان برند و بدون مراسم بزرگ به خاک بسپارند. اما هنوز روشن است که همراه با حاجی حلیم چند نفر را مشخصاً کدام از نزدیکان او را به خاک سپردند. شاهدان درباره دفن جنازه های دست کم دو برادر او سلیم و نظام که همراهی برادرشان در جریان عملیات در دره رامید کشته شده اند خبر می دهند. ولی سرنوشت باز یک برادر او میرزا حیات که در روز اول عملیات ضد گروه حاجی حلیم 4 سپتامبر دستگیر شده بود و همین طور فرزندان عبدالحلیم نظرزاده روشن نیست. مقامات انتظامی تاجیکستان روز 16 سپتامبر از کشته شدن حاجی حلیم و دو سرهنگ وزارت دفاع جنید الله عمروف معروف به ایشان جنید و عمر یونسوف معروف به ملا عمر خبر داده اعلان کردند که با همین عملیات ضد این گروه مسلح به انجام رسید. به حساب مقامات تایید 12 روز عملیات ضد گروه حاجی حلیم از جانب نیروهای حکومتی 14 نفر از جمله فرماندهی گروه ضد تروریستی کمیته دولتی امنیت ملی رستم امکیوف و از طرف مقابل 27 نفر کشته شده 139 تن دیگر با اتهام همدستی با این گروه دستگیر شدند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید علیه 100 نفر از اعضای این گروه مسلح پرونده های جنایی باز شدند. عملیات نیروهای حکومتی تاجیکستان علیه افراد مسلح در دره رامید روز 4 سپتامبر شروع شد. صبح آن روز گروه های مسلح به شعبه کارهای داخلی شهر وحدت و پاسگاه پلیس در شهر دوشنبه حمله کرده 9 خادم حفظ حقوق را کشتند. مقامات مسئولیت این حمله ها را بر دوش افراد مربوط به جنرال و معاون سابق وزیر دفاع عبدالحلیم نظرزاده واگذار کردند و نظرزاده همان روز با یک قرار حکومت از مقام برکنار شد. عبدالحلیم نظرزاده 51 ساله در سال 1997 فرماندهی بتالیون 25 را که بر اساس سازشنامه صلح بین حکومت و اتحاد نیروهای مخالفین تشکیل شده بود به عهده گرفت. از سال 2007 رهبری ریاست امنیت داخلی وزارت دفاع را به دوش داشت و ماه ژانویه سال 2004 معاون وزیر دفاع تاجیکستان تعیین شد. جنید الله عمروف و عمر یونسوف و همین طور اکثر اعضای گروه مسلح حاجی حلیم نیز با گفته مقامات رزمندگان سابق اتحاد نیروهای مخالفین بودند. دادستانی کلی تاجیکستان روز 17 سپتامبر با پخش یک اظهارات ویژه محیدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را عیبدار کرد که در آشوب اخیر گروه مسلح جنرال عبدالحلیم نظرزاده معروف به حاجی حلیم دست دارد. دادستانی همین طور تصدیق کرد که بازداشت 13 تن از رهبران حزب نهضت اسلامی در رابطه با تحقیق پرونده آشوبی جنرال نظرزاده صورت گرفته است. اما محی‌الدین کبیری که از ماه مرد به این طرف در خارج از تاجیکستان به سر می‌برد، در صحبت با رادیوی آزادی این اتهام را به شدت رد کرد و گفت با بستن نام او به این آشوب می‌خواهند برای جستجوی بین‌المللی راه را هموار کنند. با گفته منابع آزادی، مقامات تاجیکستان در واقع تهیه اسناد برای تحت تعقیب اینترپول گذاشتن کبیری را آغاز کردند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
مجله خبری را با یک گزارش دیگری مربوط به تحولات سیاسی تاجیکستان ادامه می دهیم. روزی 21 سپتامبر دادگاه منطقه کنسیوی شهر مسکو درخواست دادستانی جهت باز دو ماه دیگر تمدید کردن زمان بازداشت صاحب نظر عبدالنظرف، یک جوان تاجیک گمانبر به همکاری با سازمان ممنوعی گروه 24 را بررسی می کند. عبدالنظرف در تاجیکستان با دعوت به تبدیل ساخت کنسیسیونی و تشکیل سازمان جنایی و افرادگرایی عیبدار می شود و از ماه ینور 8 ماه باز منتظر بررسی پرونده استردادش در یک بازداشتگاه شهر مسکو قرار دارد. ایلاریون وسیلوف، وکیل مدافع عبدالنظرف، روز 19 سپتامبر به رادیوی آزادی گفت این علاقه برای بار پنجم است که زمان بازداشت موکل او تمدید می شود. وسیلوف میگوید ما تقاضا داریم که او را تا زمانی بررسی پرونده استردادش از بازداشت رها کنند، ولی امید به این که دادگاه درخواست ما را بپذیرد خیلی کم است. به احتمال غالب زمان بازداشت عبدالنظرف تا 22 نوامبر تمدید خواهد شد. صاحب نظر عبدالنظرف یکی از مؤسسان سازمان جوانان برای احیای تاجیکستان از شریکان عمده سازمان گروه 24 در روسیه به شمار می رود. او روز 21 ینوری سال روان همگی چند ساعت بعد از رهبر این سازمان مقصود ابراهیموف با درخواست مقامات تاجیکستان دستگیر شد. مقصود ابراهیموف بعد بازداشت به طور مرموز غیب زد، ولی دو ماه پیش معلوم شد که او را به تاجیکستان آوردند و دادگاه ناحیه اسماعیل سامونی در ماه ایون ابراهیموف را با جرم دعوت‌های آشکار به تبدیل ساخت کنسیسیونی جمهوری تاجیکستان و تشکیل سازمان جنایی به 17 سال زندان محکوم کرد. تا امروز دست کم 5 تن از اعضا و هواداران سازمان جوانان برای احیای تاجیکستان محکوم به سالهای طولانی زندان شدند و 8 نفر دیگر، صابر ولیف در مولدوا، شبنم خدایدادوا در بلاروس و صاحب نظر عبدالنظرف، عبدالرحیم واسیف، مهروان ستاروف، فیروزشاه لایقوف، اسماعیل خالوف و تقوی مراد محمدیف در روسیه منتظر بررسی پرونده های استردادشان به تاجیکستان می باشند. از این میان تنها صابر ولیف توانست تا انجام بررسی پرونده‌اش به آزادی برآید. بقیه در بازداشت قرار دارند. بهرام همرایف، رهبری مرکزی مشورتی و حقوقی پاموش در مسکو که به این 6 تن از هواداران گروه 24 یاری های حقوقی می رساند، روز 19 سپتامبر با آزادی گفت آنها ترس دارند که در پس منظر حوادث اخیر، یعنی آشوب جنرال نظرزاده و بازداشت مخالفان، می توانند این 6 جوان تاجیک را نیز از روسیه به تاجیکستان ببرند. همرویف میگوید ما به این دلیل به دادستانی کل روسیه نامه رسمی نوشتیم که از استرداد آنها خودداری کنند، چون که به باور ما این جوانان تنها برای اظهار عقیده‌شان تحت تعقیب قرار گرفتند و پرونده‌هایشان انگیزه های سیاسی دارد. ما نوشتیم که در شرایط تاجیکستان که شکنجه یک پدیده سراسری است و نظام دادگاهیش مستقل نیست، این جوانان میتوانند مورد شکنجه و محاکمه های ناعادلانه دادگاهی قرار بگیرند و استرداد آنها به شأن کشوری چون روسیه نمی‌زیبد.
Обвинение, в первую очередь, политическое. Она может быть и полностью будет сфабрикована.
Иларион Васильев, который из حقوق 3 عضو سازمان جوانان برای احیای تاجیکستان، صاحب نظر عبدالنظرف، عبدالرحیم واسیف و فیروزشاه لایقوف حمایت میکند، میگوید خط حمایت آنها روی این نکته اساس یافته است که این سازمان جدا از گروه 24 و یک تشکیلات مستقل است و نباید اعضایش همچون عضو سازمان ممنوع تعقیب شوند. گروه 24 یک سازمان مخالف حکومت کنونی تاجیکستان است که آن را تاجرانی در گذشته موفق عمرعلی قوتو و شرافالدین گدایف 3 سال پیش بعد فرارشان از کشور تأسیس دادند. گروه 24 با کمک سازمان جوانان برای احیای تاجیکستان در تابستان و تیر ماه سال 2014 در چند شهر روسیه گردی همایی های مهاجران تاجیک علیه حکومت تاجیکستان را تشکیل داد و مردم را به یک تظاهرات بزرگ در میدان مرکزی دوشنبه دعوت کرد. این تظاهرات برگزار نشد، ولی دادگاه عالی تاجیکستان روز 9 اکتبر فعالیت گروه 24 را رسما منع و در ماه دکبر این سازمان را بر روی خط سازمان های افراطی شامل کرد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
روزی جمعه در دوشنبه انجمن مؤسسان اتحادیه ادوکاتهای تاجیکستان دایر شد. قانون نوی ادوکاتورا که مهمرد اجرایی شد در برابر محدودیت‌های چون امتیان حتمی وکیلان مدافع در یک سازمان گرد آوردن تمام قریب 2000 ادوکات فعال در تاجیکستان را نیز حتمی کرده است. اما از تاسیس این سازمان در فعالیت‌های ادوکاتهای تاجیک در نظام عدلی این کشور به این هم نفوذ چندانی نداشتند چی تغییر می‌یابد؟ از دوشنبه خبرنگاری آزادی شادمانی یتیم گزارش می‌دهد.
در نخستین انجمن اتحاد ادوکاتهای تاجیکستان که روز جمعه 18 سپتامبر در شهر دوشنبه برگزار شد، سیدبک نورالدینوف 52 ساله رئیس این سازمان نو تاسیس انتخاب گردید. سیدبک نورالدینوف 17 سال تجربه وکیلی دفاع یا ادوکاتی داشته، اعضای ریاست کلگی ادوکاتهای تاجیکستان سپر میباشد. در گذشته جناب نورالدینوف به حیث دادرس در دادگاه اسماعیل سومانی شهر دوشنبه کار کرده است. عبدالقیوم یوسفوف وکیل مدافع از کلگی ادوکاتهای سپر، هدف برگزاری اتحاد ادوکاتهای تاجیکستان را تنظیم فعالیت وکیلان مدافع تاجیک عنوان کرد و گفت که از این پس همه وکیلان مدافع باید حتما موافق قانونگذاری اعضای این اتفاق شوند، زیرا به گفته جناب یوسفوف بر اساس قانون نو درباره ادوکاتورا و فعالیت ادوکاتی، وکیلان مدافع در صورت نداشتن عضویت در اتحاد ادوکاتها حق فعالیت را نخواهند داشت. این هم در حالی است که قانون درباره ادوکاتورا و فعالیت ادوکاتی که ماه مارس سال روان با اجرا درآمد، در برابر محدودیت های چون حتمی شدن امتحان کسبی برای ادوکات ها در یک اتحاد کسبی گرد هم آوردن وکیلان دفاع را نیز پیش بینی میکند. عبدالقیوم یوسفوف هدف اساسی دیگر از تاسیس اتحاد ادوکات ها را بالا بردن نفوذ ادوکات در نظام عدلی تاجیکستان عنوان کرد. در حالی که برای اولین بار اتحاد ادوکات های تاجیکستان تاسیس یافت، عبدالمنان خالقوف معاون وزیر عدلی تاجیکستان میگوید در این کشور از همه شماره کم تعداد ادوکات هاست. جناب خالقوف با مقایسه با دیگر کشورهای اروپایی افزود:
از همه شماره کمترین ریل امروز ادوکات در جمهوری است. مثلا در روسیه 160 میلیون نفر اهل بوشد، یا 17252 ادوکات. یا اینکه اگر گرمانیا رو گیریم، از 91 میلیون اهل دولت 60000 ادوکات. در انگلیه 60 میلیون نفر اهل دولت 67500 ادوکات. ایالات متحده آمریکا 252 میلیون اهل دولت 400000 نفر ادوکات. امروز در ما 8 میلیون، اگر تقریبا 18 میلیون شد، ممکن تقریبا 1000 ادوکات. ما برای چی رقم بودیم؟ اصلاحاتی صحای ادوکاتورا. اکنون گیر یعنی تبدیل کردن قانون که ادامه خود رو ادامه میابد و هم هنوز خود کارش بنوید زیاد هستن که در این صحا ما یک جایه باید یعنی کارو رو به احمام رسون.
اما عبدالمنان خالقوف اظهار امیدواری کرد که با قبول قانون نو و همکنون تأسیس اتحاد ادوکاتهای تاجیکستان، وکیلان دفاع در جامعه این کشور نفوذ بیشتر پیدا خواهند کرد و این امر باعث افزودن تعداد آنها می شود. اما عبدالقیوم یوسفوف وکیل مدافع می گوید از یک طرف به اعتنایی مقامات های دولتی با ادوکاتها باشد، از طرف دیگر اهالی کشور با سبب های اقتصادی حق الخدمت ادوکاتها را به طور قابل ملاحظه پرداخت نمی کنند.
سبب در اینجا یک چند تا هست. یکم این سطح پست زندگی مردم تاجیکستان، چون تجربه نشون میدهد مردم اونو وقت و زحمت ادوکات رو با اون خرج هایی که ادوکات میکند متناسبا پرداخت نمیکند. از همین سبب مردم حقوق‌شناسان برای ادوکات شدن تلاش نمیکند. به سبب دویم این نفوذ ادوکات در جامعه پست بوده نشد.
ضمناً با تأسیس اتحاد ادوکاتهای تاجیکستان، این سازمان باید در وزارت عدلیه ثبت نام شود و از این بعد اعضای رسمی آن حق ادامه فعالیت ادوکاتی را حفظ خواهند کرد. حالا در تاجیکستان حدود 2000 ادوکات یا وکیل مدافع فعالیت دارد. آنها اساساً در 8 کلگی ادوکاتها گرد هم آمدند. همین طور پس از تأسیس اتحاد ادوکاتها همه آنها باید زیر بام یک سازمان متحد شوند. شادمان یتیم، رادیو آزادی، دوشنبه.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری سکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماسی تلفنی شود. آزادی نقطه سکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه سکایپ.
شنوندگان عزیز، تا اینجای برنامه ما گزارش‌هایی داشتیم در باره دفن بسر و صدای جنازه جنرال عبدالحلیم نظرزاده در محله قراتگینی دوشنبه، مرافع یک جوان تاجیکی گمانبر به همکاری با گروه 24 در مسکو و تأسیس اتحادیه ادوکاتهای تاجیکستان. در ادامه مجله خبری می‌رویم به شمال این کشور. در شهر خیرخوم ولایت سوغ عبادتگاه بهائیان بعد 13 سال فعالیت بسته شده است. مقامات سوغ می‌گویند دلیل بستن این عبادتگاه کاهش یافتن شمار پیروان این رویه مذهبی می‌باشد، اما در شهرهای خوجند دو شاهکن جمعیت های مربوط به بهایان هنوز فعال بودند. بهایی مذهب است که تعلیماتش برگرفته از ارزش های عمده دین های اساسی دنیاست. ادامه موضوع از خبرنگاری آزادی در خوجند معصومی محمد رجب.
عبادتگاه بهائیان که در شهر قیرقوم ولایت سوغ سال 2002 میلادی رسما ثبت نام شده و تا چند سال آخر فعالیت میکرد، به سبب از دست دادن اکثر پیروانش بسته شده است. مستانه جورای و سر متخصیص شعبه دینی حکومت شهر قیرقوم در صحبت با رادیوی آزادی گفت که اتحادیه دینی بهائیان در ابتدای عصر 21 رسما در این شهر ثبت نام شده، عبادتگاه خرد خود را هم برای پیروان کم شمارش، اما حالا شعبه دینی شهر قیرقوم نام آن را از روی خط اتحادیه های دینی این محل بیرون کرده است. خانم جورایه و سبب بسته شدن عبادتگاه بهائیان در شهر قیرقوم را چنین شرح می دهد.
ما چند زمان و یا شما زنگ زده خواستیم، همشون رای کردن که ما از آن نیستیم و سال های پیش برامدگی از کرده، همشون رای دادن. بگانت ازاش ماندگی نه و از دیگه نه محکم کرده که بهائیه.
به گفته خانم جورایه، پیروان بهائیه سال 2002 آیین نامه جمعیت دینی خود را در قیرقوم رسما ثبت نام کرده، عبادتگاه خود را نیز افتتاح کرده بودند و سال 2009 میلادی آن را به حیث اتحادیه دینی از نو به قید رسمی گذاشتند. یکی از اعضای سابق جمعیت بهائیان در قیرقوم فیروزه شمسیه در صحبت تلفنی با رادیوی آزادی این را تصدیق کرد. خانم شمسیه و گفت که مشکلات زندگی اعضای آنها را به هر سو پریشان کرده و بسیاری ها به مهاجرت کاری به روسیه رفتند. خود خانم شمسیه و نیز از شهر قیرقوم به دوشنبه 3 سال پیش کوچ بسته است و می افزاید:
میتونیم رفتی همیشه فعالیت رو زود بگو نمیتونیم چونکه یک کسی زورکی به یک کسی خطای به رفته گیچین به خیلی راضی شدیم محکم کنیم با اون چکر میتونیم
بنابر معلومات شعبه دینی حکومت ولایت سوغد، در حال حاضر در شهرهای خوجند و کانی‌بادام نیز دو جمعیت دیگری بهائیان به حیث اتحادیه دینی رسما ثبت نام شده و عبادتگاه های خردی خود را دارند و فعالیت میبرند. قانون تاجیکستان درباره اتحادیه های دینی به پیروان دین های غیر اسلامی اجازه میدهد که با 10 تا 100 نفر پیرو به حیث اتحادیه دینی رسما ثبت نام شوند. قانون ثبت شماره عمومی پیروان این اتحادیه ها را طلب نمی کند. از این رو مسئولان شعبه دین می گویند که آمار رسمی درباره پیروان اتحادیه های دینی غیر اسلامی نسبت بهائیه به آنها دسترس نیست، ولی بنابر آمار غیر رسمی تعداد بهائیان در منطقه شمالی تاجیکستان خیلی کم است. بهائیه به گفته پیروانش یک دیانت نو است که در عصر 19 به بهاءالله داده شده است. فیروزه شمسیه و پیروی بهائیه تعلیمات این دیانت را چنین شرح می دهد. خانم شمسیه و میگوید بنابر تعلیمات دیانت بهائیه همه دین ها و پیغمبران و کتاب ها حق و یگانه اند. در حال حاضر دو جمعیت دیگری بهائیان در شهرهای خوجند و چکالوی ولایت سوغد فعال است. این جمعیت یکی از 21 اتحادیه دینی غیر اسلامی است که در ولایت سوغد رسما ثبت نام شدند و عبادتگاه های خرد خود را دارند. در اداره امور دینی تاجیکستان میگویند حدود 97% اهالی کشور پیروان دینی اسلام هستند. همزمان فعلا در جمهوری بیش از 85 تشکیلات دینی غیر اسلامی نیز ثبت نام شدند. بنابر معلومات رسمی تا سال 1990 میلادی در کشور همگی 3 سازمان دینی غیر اسلامی، از جمله یک کلیسای مسیحیان پروسلوی، یک کاستل کاتولیکی و یک کنیسه یهودیان عمل می کرده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
بسته شدن عبادتگاه بهائیان در قیرقوم و در پایان مجله خبری یک خبری فرهنگی حفریات اخیری باستانشناسان تاجیک و روس در موضع سر خاسر قبرستان قدیمی را آشکار کرد که گمان می‌رود به عصرهای 5 و 6 پیش از میلاد ربط دارد. زکریا اکرموف باستانشناس تاجیک و یکی از رهبران این حفریات در مصاحبه اختصاصی با رادیوی آزادی گفت قبرهای کشف شده برای آموزش تاریخ قلمروی تاجیکستان کنونی اهمیت فوق العاده دارد. گوش دهیم به صحبت خبرنگار آزادی در دوشنبه شعلای گلخواجه با زکریا اکرموف.
اگر در باره بازیافت ها در بلجوان در سری خاصور گوییم، آن تدقیقات ها دوام دارد و چند بازشگاه های آدمان قدیم در آنجا یافت شدند و با کدام دوره وجود دارد یا با کدام فرهنگ، با کدام مدنیت یا با کدام قوم و قبیله اجدادان ما هایتالیان هستند خود. یعنی این را تحقیقات های ایلاوگی خیمیوی بیولوژی اثبات میکنند، برای آن که حاضر دستاورد های علمی تاریخ با علمی دقیق یک جایه شدند و ما میتوانیم در اساس آنالیز ها تحقیقات های خیمیوی و بیولوژی و ژنتیکی سن و سال و وابستگی به قوم و قبیله معین کنیم.
در رابطه با اون که احتمال دارد که اینها با قبیله هایتالیان مثلا تعلق دارند، از کجا مثلا همین سرچشمه میگیرد؟
اون واسطه‌ای که از طرف عالمان تاجیکستان و با همکاری با عالمان اینستیتوت علمی تحقیقاتی مردم شناسی و آنتروپولوژی سن پترزبورگ فدراسیون گذشته است، حالا این فکر و عقیده در اساس یگانه بودن طرز دفن انسان، یعنی خودی ساختار قبر با چی بگرونند، خرسنگ یا یعنی که خودی همون ما لحد میگوییم با زبانی علمی کاتاکوم با میگن، یعنی وای کردن، یعنی اونها خصوصیت های یک عمومی دارن با اون قبرهای هایتالیان که در حدود تاجیکستان جنوبی و افغانستان شمالی یافته شد. در اساس آنالیز های خیمیایی ما خیلی عمیق سن و سالی هم قبر هم استخوان هم دیگر یادگاری های مادی همون سفال پوره است یا دیگر چیز رو معاید کرد. حتی از روی خاکستری باشگاه ها که در جا جفت شدند عمیق خاکستر مخصوصا از همه زیاد خاکستر معاین کرده میتواند که همین خاکستر یا همین باشگاه چند عصر یا چند هزار سال پیش وجود داشت.
استاد، شرکت متخصصین خارجی در مثلا همین گفتگوهای ارخیالوگی در تاجیکستان تو کجا مهم است برای کشور؟
کشورهای خارجی و علمان خارجی و مخصوصا دولتهایی که مکتبی بزرگ خاورشناسی دارند، پیش از همه فرانسه و آلمان، بریتانیای کبیر، روسیه، آنها انعنه آموزش تاریخ نیوان شرق را دارند، پیشرفی خود را در این جاده از دست دادنی نیستند و ما اینستیتوت تاریخ باستانشناسی و مردم شناسی به نام احمد دانش شرطنامه همکاری با یک چند اینستیتوت های فقط فرانسه داریم، یک چند مرکز های علمی تحقیقاتی با آلمان داریم، با اینستیتوت های تحقیقاتی شویتسریا داریم، با تقریبا 5-6 مرکز علمی تحقیقاتی و اونیورسیت های دانشگاه های فدراسیون روسیه داریم و خود همین سال متخصصان چین و ایرلندیا مراجعه کردند که خواهش دارند که درباره آموزش یادگاری های باستانی تاجیکستان با ما همکاری کنند. البته ما با چه سبب با همکاری با متخصصان خارجی نیاز داریم؟ پیش از همه در جای اول مرام مقصد ما معرفی تاریخ نیاگانی ما قوم و قبیله های آریان شد، حقیقت تاریخی را معرفی کردن نیاز داریم که بگذار آنها یک با آن داور اثبات کنند که در حقیقت وطن تاجیکان این آسیای میانه هست.
تشکر. زکریو اکرموف بود، یکی از رهبران حفریات اخیر در موضع سرخوسار منطقه کولاب. شنونده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان این نشریه مجله خبری شنبه 19 سپتامبر. این برنامه صبح یک شنبه 20 سپتامبر نیز تکراراً پخش می شود. با ما در امواج رادیویی آزادی بمانید.